دوستان عزیز شنونده رادیو گفتگو، برنامه به وقت گفتگو رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. تا ساعت 2 بعد از ظهر همراه شما هستیم، یک ساعت دیگه دقیقاً تا پایان برنامه این به وقت گفتگو باقی مانده. آنچه تقدیم حضور شما بود، شما شد، یک گفتگوی اجتماعی بود که با عنوان سایه روشن که بحثش مهاجرت معکوس شهر به روستا بود. انگار که همه دوستان عزیز شنونده از این بابت و از این برنامه هم بسیار خرسند هستند. از پیامک ها به این گونه مشخص است، حتما در یک فرصتی پیامک ها رو هم خدمت شما عرض خواهم کرد.
عشق وسط مرگ و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه به تو، عشق یعنی برداری نگاه به تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی، بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو، بگیر به بازی کل دنیامو، دنیامو میدم، تو چشای تو عشقمو دیدم، بگو این دفعه دیر نرسیدم، با تو از همه دنیا بریدم، دنیامو میدم، تو چشای خودم غزل گفتم، من عاشقت شدم غزل گفتم، تو باز کنی به گریه میافتم، تمام ناتمام من هستی، دلیل این جنون و سرمستی، تو پای رفتن منو بستی،
اما دوستان شنونده، من مطمئن هستم اون چیزی که از رادیو گفتگو برای شما پخش میشه مورد استفاده ی عموم جامعه قرار میگیره، به خصوص این بحثی که الان میخواییم با شما آغاز بکنیم در رابطه با خرید خدمت سربازی هست. میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای علی بابایی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هستند و در رابطه با خرید خدمت، آیا همچین خبری صحت داره؟ آیا این موضوع به صورت رسمی در ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ میشه؟ اخباری که مطرح شده ها را در باره خرید خدمت مشمولان غایب بیش از 5 سال، چه منبعی اصلا این خبر رو اعمال کرده، اعلام کرده و چرا چنین شایعاتی در رسانه ها منتشر میشه؟ من جایی خبر میخوندم که در فضای مجازی این خبر باعث کلاهبرداری هم شده و یه عده کلاهبرداری کردن در همین زمینه و به بهانه خرید خدمت مبالغی رو از مردم عزیز ما دریافت کردن و امیدوارم که رسیدگی محض بشه و ما بتونیم با این برنامه و این اطلاع رسانی در این شایعات رو ببندیم و دیگه نذاریم که همچین اتفاقی بیفته. دکتر علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، خدمت شما سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم. من سلام عرض ادب محضر جنبالی و ملت شریف ایران و تشکر از برنامه خوبیتون. خب پیرامون بحثی که از طالی فرمودید، بحث خرید خدمت سربازی خواهد گذاشت.
قبل از اینکه بحث رو شروع بکنیم جناب آقای بابایی، من میخوام بگم که ما بیشتر از 5 دقیقه فرصت نداریم. خیلی مختصر و مفید سوالاتی رو که میپرسم پاسخ بفرمایید ممنون میشم. و این مقدمه‌ای که من عرض کردم خدمتون، اگر 1 دقیقه این مقدمه رو پاسخگو باشی چند تا سوال ازتون میپرسم.
بله خدمت شما. بحث خرید خدمت سربازی از چند وقت قبل خب بالاخره جز بحث‌های روزی جامعه بود، به دلیل اینکه هم گروه هدف این بحث بسیار مهم خب جوانان هستند، خب خانواده‌ها جوانان دغدغه‌هایی دارن، بالاخره دنبال معافیت هم برای تحصیلشون اشتغالشون ارتباط موضوعی بین دغدغه معافیت یا دغدغه سربازی و زندگی آینده مردم خب نقش مستقیم میشه. از این بابت خب بسیار امنیت، از اون برم امنیت ملی هم برای ما بسیار مهمه، امنیت مرزها داخل کشور دارای های اهمیت هست، خب سیاست های متقنی باید داشته باشه. ما در یک کلام به این بخش های بسیار مهم رو مجلس عموما اختیار داده به در حقیقت ستاد کل نیروهای مسلح باید تصمیم بگیره در این بخش. البته نگاه هایی در مجلس هم هست، یعنی هم موافق این بحث هم وجود دارن، موافقین وجود دارن، هم مخالفین وجود دارن، ولی در حقیقت بیشترین بحث در بحث خرید خدمت دوران صلح هست، نه دوران جنگ. یا دقیقا پیشبینی هایی که ستاد کل نیروهای مسلح پیشبینی میکنه طبیعی است که در این بخش یه تأمل بیشتری میخواد.
خب من الان این صحبت که شما فرمودید که در مورد زمان صلح هست نه زمان جنگ، ما هنوز پرونده دفاع مقدس 12 روزه ما بسته نشده جناب آقای بابایی، من میخوام اینو بپرسم. یه دی از مشمولان خدمت پارسال رو خبرش رو موثق و ما بررسی هم کردیم که اگر 3 تا 4 فرزند دارن میتونن اصلا یا خریدشون خدمتشون بخشیده شده یا اینکه میتونن خریداری بکنن. اول این رو پاسخ بفرمایید، لغو شده یا بر همون پایه این صحبتی که من عرض کردم مشمول مولین متأهلی که دارای 3 تا 4 فرزند هستن اینا هم مشمول؟
ببین اون که پس از روی کرده ستاد کل نیروهای قانون نیست، روی کرده که ستاد کل نیروهای مسلح داشتن، خب این سیاست دستورکارشون بوده، یعنی مسببه ستاد کل نیروهای مسلح هست که خب اگر چنین شرایطی را داشته باشن طبیعی که از این مزیت میتونن برخوردار بشن و الان هم همین فضا هست. یعنی اون به دلیل هم جوانی جمعیت هم تاکید میکنه که ما تو این بخش اگر بخواهیم اقداماتی را داشته باشیم خب طبیعی است که ما باید مشوقهایی را هم بذاریم، خب در حقیقت هم برنامه های اسناد بالادستی، هم جوانی جمعیت، هم سیاست های در حقیقت ستاد کل نیروهای مسلح ایجاب میکرد چنین مصوباتی وجود داشته و هنوز هم لغو نشده. ولی در نهایت بقیه مسائل برام چیزی برام خرید خدمت و خدمت سربازی در کشور فعلا نه قانونیشو داریم نه مسابقه نیروهای مسلح رو داریم، اون هم سیاست های کلی نظام و اسناد بالادستی است که فعلا در خور در حقیقت این موضوع بسیار مهم تصمیم گیری شده و در خدمت عزیزان هست.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای بابایی. من میخوام این سوال دیگر رو هم بپرسم، چه پیامد حقوقی یا امنیتی میتونه داشته باشه برای افرادی که به شایعات خرید خدمت اعتماد میکنند و اقدام هم میکنند؟ شنیدین که گفتم در فضای مجازی هم کلاهبرداری زیاد بوده.
خب ببین طبیعی هر کسی و هر جایگاه حقیقی و حقوقی که دست به در حقیقت اقدام یا کار خلاف قانون امنیتی ملی انجام بده خب مسجب در این مجازاتی خواهد بود که خب قانونگذار یا در حقیقت مجلس یا حتی خب قوانین بازدارنده جرائم حتما محکم باش برخورد خواهد کرد و بر اساس گزارشات احتمالی که وجود داشته باشد به تخلفات جدید، نگاه‌هایی که در فضای مجازی است، در فضای حقیقی، در هر عنوانی و هر نگاهی. بالاخره فرماندهی ستاد کلینی را مسلح مسیر تلارسانی بخشنامه ها و قوانین خودشون رو مشخصه. هر استان خب بالاخره امکاناتی دارن، ستاد نیروهای مسلح در استان ها، در شهرستان ها در حقیقت متولی آن را به عنوان ناجا هست که باید تلارسانی بکنه، خب تلارسانی میکنه. هر کسی سوالی داره، ابهامی داره، از مجاری قانونی میتونه کاراشو پیگیری کنه، اما دلیل برای نمیشه که در این مسیری که سری افراد خاص بیان بخون برای خودشون به عنوان مزیت یا منافعی رو مرور بکنن و شرایط رو فراهم کنن که موجب سوء استفاده از قوانین و یا امتیازات احتمالی که وجود داشته باشه بتونن استفاده کنن، سوء استفاده کنن. ولی زاد در این مسیر حتما برخورد خواهد شد، حتما گزارشاتی اگه وجود داشته باشه دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، پلیس فتا و هر کسی که توی مسیر مسئولیت مستقیم دارن و یه گزارشاتی از دستگاه نظارتی به مراجع رسمی نظارتی اگر ارسال بشود طبیعی که برخورد جدی و قانونی و پیشگیرانه خواهد شد.
آقای بابایی، اگر بخوایم مطمئن بشیم حالا خانواده ای مشمول هست و ادعای امکان خرید سربازی رو هم داره، چه راه مطمئنی برای احراز صحت اون وجود داره؟ از کجا بفهمه که میتونه دقیق از این راه اقدام بکنه و سربازی رو بخره؟
نیروی انتظامی استانها محل بهترین جاست که در حقیقت کسی که میخواد مراجعه کنه تو این بحث مسئولیت مستقیم این کار با ناجاست، فراجاست که در استانها هم خب بالاخره یک واحدی به نام متبلی در حقیقت سربازان حائز شرایط در استانها معاون نیروی انسانی هر مجموعه بالاخره فراجا در استانها متبلی این کار هست، از طریق اون میتونن اطلاعاتی بشود یا بپرسن یا مراجعه کنن و به کسب اطلاعات دقیق‌تر آخرین دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، سیاست‌ها و قوانین مورد نظر را دسترسی پیدا کنن. تو این بخش که بهترین کانال به نظر من همین فراجا است.
سامانه شماره خاصی وجود نداره آقای بابایی؟
من حتما وجود داره، ولی من واقعا
اطلاع ندارم.
بله اطلاع ندارم، ولی حتما داره. فراجا خودش دسترسی داره به کانال های سویا، سامانه های اطلاع رسانی فراجا در هر زمینه ای. الحمدلله پاسخگو هستند. ما خب اخباری شهرستان رو داریم، این که هر کسی به روز آنلاین از هر طریقی، خانواده ها، دفاتر نمایندگان یا فرمانداران و هر کسی به عنوان در حقیقت کانون خدمت رسانی به مردم هستن مراجعاتی دارند، ارجاع میدیم به فراجا، کاملا بررسی میکنن، اطلاعات لازم با در جریان قرار میدن، تصمیمات رو عکس میکنن. طبیعی است که این فضا را هم به سمع و نظر خانواده های محترم اطلاع رسانی میکنن و اگر مساعدتی خود صورت بگیره، اگر کاری با صورت بگیره خاطر به قانون هم این کارها با هدف تسهیلگری در اوضای ارتباط بین مدیر خانواده و بحث سربازی در خانواده در بحث‌های جامعه امروز ما خطبیش که قابل پیگیری است. انشاءالله اگر ابهامی وجود داره بازم با در خدمت شما.
خیلی متشکرم، زحمت کشیدید، باهاتون خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر.
خواهش میکنم، خداحافظ.
شما عزیز، موفق باشید.
دوستان خوب شنونده، با دکتر علی بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس صحبت کردم در رابطه با طرح خرید خدمت در مجلس.
در سبزی کلامت گل خدا می شکفد و در زلال پیامت خورشید مهر جاری است. پیام تو تمام تاریخ را جان خواهد بخشید. اکنون آن چه داریم از ترنم واژگانی است که در روح پیام تو جاری است. پیام تو مسیر همیشه روشنی است که جهان را تابندگی بخشیده.
پیام ولایت.
لازم میدونم این روزها به مناسبت سالگرد شهادت مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله یادی از ایشون بکنم. ثروت عظیمی بود برای دنیای اسلام، نه فقط برای تشیع، نه فقط برای لبنان، برای دنیای اسلام ثروتی بود. البته این ثروت از دست نرفته، ثروت باقی است. او رفت، اما این ثروتی که او ایجاد کرده بود، این ثروت باقی است. داستان حزب الله لبنان داستان دنباله‌داری است. نباید حزب الله رو دست کم گرفت و نباید از این ثروت مهم غفلت کرد. این ثروتی است برای لبنان و برای غیر لبنان.
سیزده و شانزده دقیقه و 47 ثانیه است. همراه شما هستیم و گفتگوی دیگری داریم که قرار هست با شما دوستان عزیز شنونده به اشتراک بذاریم. ایران طی سالهای اخیر تونسته به یکی از مقاصد مهم گردشگری سلامت در منطقه تبدیل بشه. یک آماری که از طرف مسئولین اعلام شده حاکی از جذب حدود 2 میلیون گردشگر سلامت در ساله. این عدد در نگاه اول به ما نشون میده که ظرفیت بزرگ کشورمون در حوزه پزشکی، درمان و خدمات بهداشتی چقدره. اما در کنار این موفقیت، چالش هایی مثل ضعف تبلیغات بین المللی، مشکلات صدور ویزای درمانی، نبود چارچوب مشخصی برای واسطه ها و همینطور رقابت شدید کشورهای همسایه هم وجود داره. امروز ما میخواییم بررسی بکنیم که آیا ایران میتونه از این فرصت اقتصادی و فرهنگی به طور کامل استفاده کنه یا بخشی از ظرفیت اون همچنان بلا استفاده باقی خواهد موند. صحبت میکنم با جناب دکتر حجت الله ایوبی، معاون بین الملل دیپلماسی عمومی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری. سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه کسانی که صدای ما و شما رو میشنوند.
خیلی متشکرم، خواهش میکنم خدمت از ماست. جناب دکتر، برای ما بفرمایید که چرا ایران در گردشگری سلامت یک مزیت رقابتی شدیدی داره؟
بله، خدمت عرض شود که خب توضیحات جناب عالی خیلی توضیحات رسا و درستی بود.
خواهش میکنم.
یکی از مزیت‌های نسبی ما در کنار ده‌ها مزیت دیگری که داریم و خیلی از اونها جز ظرفیت‌های خاموش ما هستن که متاسفانه هنوز نتونستیم از اونها بهره ببریم، یکی از این ظرفیت‌ها طبیعتاً به دلیل توسعه دانش پزشکی در ایران و امکاناتی که فراهم شده چه در بخش دولتی ببینی در بخش خصوصی، گردشگری سلامت. و گردشگری سلامت این ویژگی رو داره که جز گردشگری‌های نسبتاً پایدارتره، برای اینکه گردشگر سیاحتی معمولاً برای تفریح و استراحت میان و این فراز و فرودهای سیاسی و تنش‌هایی که در منطقه ایجاد میشه و همه ما قربانی به هر حال این دسیسه‌ها و تنش‌هایی هستیم که وجود داره، اونا خب کمتر رغبت نشون میدن که به ایران بیان. ولی یک بیمار وقتی که مطمئن بشه در جای مانند ایران، سرزمین پهناوری، پزشکان بسیار حاضر و توانا و چیره دستی هستن که با امکانات خوب میتونن این کار رو انجام بدن، حتما میان. خب این وضعیت ما خوشبختانه در برخی از شهرامون خیلی خوب داره استفاده میشه و البته این تنش‌ها و این جنگ ظالمانه 12 روزه و اتفاقاتی که افتاد طبیعتاً اثر گذاشت. تنش‌های به هر حال فراز و فرودهای رابطه ما با برخی از کشورها اون هم مؤثر بوده، ولی کماکان جزء چراغ‌های روشن گردشگری ماست که خوشبختانه خاموش نشده. و اگر اون نکته‌ای که شما فرمودید که آیا ما از همه ظرفیتمون استفاده می‌کنیم، طبیعتاً خیر، ما از یک بخش بسیار کم ظرفیتمون داریم استفاده می‌کنیم، ولی همه تلاش و توان بخش‌های مختلفی که در وزارت میراث هستن، معاونت میراث فرهنگی، معاونت گردشگری و تیمشون به ویژه دکتر محسنی بندفی که خودشون هم به هر حال در خانواده علم پزشکی محسوب میشن و خیلی خوب آشنا هستن با تمام مشکلات، واقعا دارن تلاش میکنن که موانع رو به حداقل برسونن و سعی کنن این کار رو انجام بدن.
یکی از این مانع هایی که شما فرمودید و موانع سنگینی که فرمودید، منم تو بخشی از عرایزم گفتم که چالش صدور ویزای درمانی، چرا چالش داریم در این زمینه؟
ببینید، فراتر از صدور ویزای درمانی، من به نظر بنده، من نظرم اینه که من فکر میکنم برای گردشگری ما در درجه اول نیاز به یک اجماع ملی و اجماع سیاسی داریم در تمام بخش های حکومت و حاکمیت، یعنی به این جنبندی برسیم که در این شرایط جذب گردشگر یک منفعت ملی است، یک منفعت فرهنگی است، یک منفعت هر چی که ما بهش علاقه داریم درش هست. برای اینکه گردشگری که به ایران میاد به هر بهانه‌ای وقتی که برمیگرده قطعا میشه جزء علاقمندان ایران، برای اینکه این سرزمین اونقدر سرزمین گرم و مردمان خوب و خاک گرمی داره که کسی نیست که به ایران بیاد و علاقمند نشه. ببینید، من همیشه به دوستانم میگم که گردشگری سلامت فقط سلامت نیست. مریضی که میاد به دست یک پزشک ایرانی با پرستاری خوب یک پرستاران ایرانی معالجه میشه و یک مریضی نجات پیدا میکنه، تا آخر عمر دیگه فراموش نمیکنه و خودش رو مدیون اونها میدونه. شاید به همین دلیل باشه شما وقتی که به تاریخ اروپا نگاه میکنید، یکی از جنگ هایی که کلیسا با دولت داشت سر بیمارستان ها بود، چون بیمارستان ها در اختیار کلیسا ها بود، دولت های ملی میخواستن بگیرن، کلیسا مقاومت میکرد، گفتن برای اینکه اونجا بهترین جا برای تبلیغ، فرد بر قلب شکسته بیمار نزدیک به خداست، ما میتونیم تبلیغ دینی کنیم. میخوام بگم اینقدر مهم و موثره. بنابراین مسئله ویزا، البته اقدامات خوبی صورت گرفته، تسهیلات واقعا خوبی شده، ما الان در یک اقدام بسیار خوب با 30 کشور لغو ویزا هستیم، 30 کشور میتونن بدون ویزا وارد ایران بشن. بیشتر کشورهای منطقه رو و برخی از اینها رو ما یکسره لغو ویزا کردیم. یه مقداری ساماندهی این توریستایی که میان، البته اقدامات خوبی صورت گرفته، کارهای خوبی هم داره میشه در معاونت گردشگری که مریضی که وارد ایران میشه شارش راحت باشه که گرفتار خلاصه این افراد ناباب و افرادی که به هر حال نماینده درست نه جامعه پزشکی هستن نه مردم قرار نمیگیرن، ولی داره کارهای خوبی میشه. مسئله ویزا آنچنان مسئله بغرنجی الان نیست واقعا برای درمان.
بله، من میخواستم اینم از شما بپرسم که خب چالش صدور ویزا رو فرمودید، چقدر برندینگ مهمه، چقدر تبلیغات مهمه، چقدر ما موفق بودیم در زمینه تبلیغات و برندینگ؟ و یه سوال دیگه که میخوام بپرسم از شما اینه که چقدر گردشگر سلامت برای ما درآمد داشته؟ ما در این حوزه چقدر درآمد کسب کردیم؟
ببینید، در عرصه برحال معرفی و تبلیغ و برندینگ در این کار بسیار بسیار دشواری هم هست. ما در روزگاری هستیم که تبلیغات حرف اولو میزنن، رسانه ها حرف اولو میزنن و کشورهای موفق هستن که بتونن خودشون رو درست معرفی کنن. نه، ما واقعا موفق نبودیم و نیستیم. خیلی از کشورهای منطقه و جهان اصلا در جریان قدرت پزشکی ما و امکاناتی که در ایران وجود داره نیست. خب همینجاست که عرض میکنم یک اراده ملی میخواد. ما به هر حال همه نمایندگی های فرهنگی ما، رایزن های فرهنگی ما و به هر حال همه کسانی که دستشون به افکار عمومی میرسه باید در این عرصه تلاش کنن. یه اقدام قابل به هر حال ستایشی شده در وزارت میراث فرهنگی انجام شده و اون همینه که معاونتی تأسیس شده که خب بنده مسئولیت رو پذیرفتم به عنوان بین الملل و دیپلماسی عمومی. دیپلماسی عمومی حقیقت یعنی همین که باز کردن راه، یعنی تبلیغ، یعنی معرفی با زبانهای مختلف. و خوشبختانه ما ملتی هستیم که زبان گویایی هم داریم در عرصه‌های مختلف، هم تو ژورنالیسم جز کشورهای سرآمد منطقه هستیم، هم در فرهنگ و در هنر، زبان تصویر، زبان سینما، اینها زبانهایی که ما داریم، زبان هنر. لذا در این عرصه بنده خودم که به تازگی در این سمت منصوب شدم، همه تلاشم اینه که از همه این زبان‌ها و از همه این توان‌ها استفاده کنم برای اینکه بتونیم هم گردشگری سلامت و هم گردشگری‌های دیگری که وجود داره، مثل گردشگری زیارت‌های معنوی، معنوی که میگم منظورم مذهبی و حتی گردشگرانی که مثلا فرض فرمایید که ما در نیشابوری که امکان بزرگی داریم، زادگاه شیخ بکتاش ولیه که تمام علویون جهان رو ستایش میکنن، و این مقداری ما بهش برسیم، تعداد زیادی از عربیون از آلبانی و ترکیه و کشورهای اروپایی خواهند اومد و از این جور موارد در این سرزمین پهناور زیاده. نکته آخر در مورد درآمد، اگر منظور درآمد سال گذشته است، اطلاعی ندارم، نمیدونم چقدر سهم درآمد ما بوده، ولی خب از معاملات گردشگری میشه پرسید، در سایتمون شاید قابل جستجو باشه.
من میخوام اینو از شما بپرسم جناب ایوبی، بارها و بارها این رو گفتم که واقعا کیفیت خدمات درمانی ایران اصلا قابل مقایسه نیست با رقبای حتی کشورهای اروپایی. میخوام بگم کیفیت درمان در ایران، من اونطوری که دیدم و شنیدم، به سطح خیلی خیلی بالایی است. میخوام بدونم چرا نباید از این کیفیت خدمات درمانی، حالا شما از برندینگ فرمودید و اینکه ما میتونیم روی این زمینه کار بکنیم، چقدر همکاران شما در این زمینه تلاش کردن، واقعا برند سلامت ما یکه یکه یکه، چرا کوتاهی انجام میشه؟
واقعا همینجوره، یعنی ببینید شما الان، چون من خودم دیدم سالهای سال کشورهای مختلف بودم، درس خوندم، زندگی کردم، و شما کسانی که در بهترین کشورهای دنیا هستن، همین ایرانیایی که در بهترین جاهای دنیا به ظاهر هستن، یکی از حسرتاشون همین نظام سلامتی ایرانه
و نظام سلامتی که ارزانه جناب آقای. بله. یعنی از همه جای دنیا نظام سلامت در ایران ارزان تر هست.
بله، حالا هم ارزانه و همین که خب با کیفیت خیلی بالا،
خیلی،
و دسترسی سریع. ببینید شما اصلا دسترسی به یک پزشک متخصص در کشورهای اروپایی، اینو من با علم دارم عرض میکنم، اصلا رسیدن به یک متخصص یک فرایند خیلی طولانیه، اصلا ممکنه مریض نرسه تا عمرش کفاف نده تا برسه، باید بری پزشک خانواده، پزشک عمومی، وقت خیلی خیلی طولانی. ولی اینجا ما به سرعت دسترسی داریم با اون فضای گرمی هم که در بیمارستان ها وجود داره، نگاه انسانی هم که به مریض وجود داره، یک امکان فوق‌العاده است که البته همین امکان الان ما به نظرم هنوز امکان واقعی ما نیست، برای اینکه اگر امکانات واقعی ما فراهم بشه، بیمارستان های بیشتری ساخته بشه، بخش خصوصی فعالتر بشن، کمک بشه، ما با توجه به جامعه بزرگ پزشکان و متخصصان فراوان خیلی خیلی بیشتر از این خواهد شد. ولی باز ما خوشحالیم از اینکه می‌بینیم در برخی از شهرها، از تبریز گرفته تا شیراز و شهرهای دیگر، شما هر وقت برید تعدادی و می‌بینید که از همسایگان کشورهای مختلف آمدن. ببینید ما چه که وظیفه ماست، واقعا به تمام توانمون تلاش خواهیم کرد، همین راه رو داریم بررسی می‌کنیم و پیش می‌ریم و وظیفه ملی خودمون می‌دونیم، یعنی وظیفه 100% ملی خودمون می‌دونیم، این راه رو باز کنیم، متأسفانه خودمون
جناب ایوبی، من میخوام یک چیزی رو بگم و پیوست شما بفرمایید که یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس بیمارستانی بود که یک مدتی، حالا من نمیدونم به چه دلایلی تعطیل شد و واقعا ایرانیان و کسانی که به این بیمارستان مراجعه میکردن و خدمات میگرفتن، بعد از تعطیلی این بیمارستان تمام اعضا و کارکنان این بیمارستان همه ایرانی بودن و شما هم میدونید من کدام بیمارستان رو میگم، بعد از مدت ها فشار آوردن به دولتشون، دوباره این بیمارستان راه اندازی شد. میخوام بدونم ما چه بکنیم که از تمام پتانسیل هایی که داریم